أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هدينا صار روح امير المؤمنين همسر مكرمش خانم فاطمه زهرا سلام الله عليها اولاد معصومش على الخصوص وجود نازنین کریم اهل بیت امام مجتبى عليه السلام صلوات عنایت بفرمه خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش و طلب عفو و توبه داریم به درگاه الهی جهت همه خطاها و گناهانمون. تسلیت عرض میکنیم ایام حزن آل الله، ایام ضربت خوردن حضرت امیر علیه السلام و ایام شهادتش رو و همچنین انشالله که بهرمند بشیم از شبهای پربرکت قدر صلوات دیگری عنایت بفرمه. مبحثی که امشب خدمت عزیزان میخوام اشاره بکنیم مقدمه ای باشه برای دو شب آینده ما و کمکم میگیرم از دو مبحث قرآنی و دو واقعه تاریخی که قرآن بیان کرده برای شرحش و بیان برای بیانش. لذا ابتداءً موضوع رو خدمت بزرگواران بیان نمی کنم، دعایه رو بیان میکنیم و دو تا واقعه تاریخی رو بیان میکنیم طبق مستند قرآن و بعدش موضوع مشخص خواهد شد و موضوعی که میخوام اشاره بکنیم رو به اندازه‌ای که وقت اجازه بده خدمت بزرگواران بیان بکنه. واقعی اول، داستان اول، من عمدن مستند از روی تفسیر بیان میکنم، تفاسیر مختلف. داستان اول، داستانی که خدمت بزرگواران میگیم بیان میکنیم، داستان روبرو شدن جناب موسی و به تعبیری موسویان با فرعون و فرعونیان هست. نقل شده آیه قرآن مشخص، تفاسیری که میخوایم ازش استفاده بکنیم تفاسیر مختلف، تفاسیری که شیعه و سنی هر دو نقل کردن، هر دو قائل به این مطالب هستن. میفرمایند که من از سوره شعرا شروع بکنم، از آیه 60 میگه بعد از این که لشکر فرعونیان فراهم شد که اینها برن دنبال بنی اسرائیل، لشکر آماده شده، طبق بعضی از نقل ها لشکر بالغ بر میلیون ها نفر فراهم شده که این لشکر برن به دنبال سپاه جناب موسی و موسویان به تعبیر صحیح درش. میرسیم به اینجایی که خدای متعال میفرماید فاتبعوهم مشرقین. لشکریان فرعون شروع کردن به تعقیب بنی اسرائیل تا اینکه صبحگاه رسیدند به لشکری که در تعقیبش بودن. هنگامی که این دوتا لشکر با هم روبرو میشه، مستند قرآن می نویسه یاران حضرت موسی یک جمعیت عظیم، یک جمعیت میلیونی رو میبینه. خب قاعدتا جمعیت عظیم رو که میبینه وحشت براشون غالب میشه، مضطرب میشن، حق هم دارن دیگه، یک لشکر عظیم پشت سرشون. از این ورم طبق مستند تاریخ میبینن که یک دریای عظیمی هم پیش روشون هست. تر الجمان، هنگامی که این دو گروه همدیگر رو دیدن، قال اصحاب موسی، اصحاب موسی اشاره کردن، گفتن به جناب موسی انا لمدرکون، آقا جان پیغمبر خدا ما در چنگال اینها گرفتار شدیم، به تعبیر عامیانه پدرمون در اومد، نه راه پس داریم نه راه پیش، پشت سرمون یک جمعیت عظیم میلیونی برای کشتن ما آماده شده، برای دستگیری ما آماده شده، روبروی ما هم دریا. جناب موسی خب قاعدتا همچین حالتی پیش میاد. عزیزانی که اینجا میبینیم، خیلی از چهرهایی رو میبینیم، چهرهایی است که سبقه ها و سوابقشون مشخصه، سبقه های حالا جبهه جنگ اینها مشخص، الحمدلله توانمندی ها مشخصه، کلاممون راحت تر قابل هضم خواهد بود. شما حساب بکنی یه عملیاتیه شکل گرفته. این عملیات تو دل عملیات فرمانده قاعدتا یکی از وظایفی که داره این که فضای ذهنی نیروهای خودش رو آماده بکنه. فرمانده کیست؟ جناب موسی. لشکر دشمن آمده با جمعیت عظیم، دوباره تأکید میکنم، روبرو هم دریا. سپاه خودش، سپاه این فرمانده بریدن، دارن میگن که آقا بیچاره شدیم، روبروی ما دریاست، پشت سرمون هم جمعیت عظیمی. تو همچین حالتی فرمانده چیکار میکنه؟ قاعدتا این فرمانده اگه یک ذره هوای نفس براش واقع بشه، یا به دید عامیانه بخواد نگاه بکنه، یا به دید ساده ترش خدا رو فراموش بکنه، یکو میبینه که با این لشکرش، با این سپاه خودش همراهی میکنه. آره بیچاره شدیم، پدرمون در آمد، بریم تسلیمشون بشیم. همچین حالتی پیش میاد. اما نوع برخورد جناب موسی، این پیغمبر، این فرمانده بسیار زیباست. میفرماید جناب موسی خیلی آرام، با آرامش تمام فرمود کلا، نه اینجورم که شما میگید اینطور نیست، اینکه پدرمون در اومد بیچاره شدیم، الان ما رو میگیرن، دست و بالمون رو میبندن، تحویل فرعون میدن، ما رو میکشن، همچین چیزی نیست. فکر نکنی که بیچاره شدیم. چرا؟ ان معی ربی، به خاطر اینکه خدای متعال با ماست. فکر میکنم موضوع مشخص شد دیگه. امشب میخوایم مقدمتاً صحبت بکنیم، بگیم که چه میشود، چه حرکاتی، چه قدمهایی باید برداریم که به جای گاهی برسیم که قوت قلب داشته باشیم که ان معی ربی. تو شدائد، توی سختی ها، توی اجتماع، توی فضای سختی زندگیمون، اجتماعیمون، تو جنبه های مختلف، هر جا که شدیده این، هر جا که شدائدی بر ما وارد شد، هر جا که سختی بر ما وارد شد، با قوت تمام بگیم که ان معی ربی، قصه ای نیست، غمی نیست، خدای متعال با ماست. چجوری میتونیم به این درجه از عرفان برسیم؟ داستان دیگر، ان معی ربی، تکمیلش بکنم، ان معی ربی، پروردگار با ماست، سیهدین، قوت قلبمون مال اونجاییست که خدا ما رو نجات خواهد داد، خدا ما رو هدایت خواهد کرد توی این تنگنا، توی این سختی. خب دوباره تأکید میکنم، یه همچین شرایطی، یک سپاه عظیمی، سپاه حق قرار گرفته، پشت سرش سپاه باطل. اینجا فرماندهی میدان بسیار سخته. نه تنها اینکه حالا خودت باید خودت رو مدیریت بکنی، یک جمع عظیمی از یارانی که از لحاظ روحی و روانی هم کم آوردن رو هم باید مدیریت بکنی. سبقه دیگه، انما یا ربی سیهدین، اون مطلب دوم تاریخی که میخوایم اشاره بکنیم مال اینجاست. یه صلوات عنایت کنیم. قبل از اینکه این تکه دوم رو اشاره بکنم، شما یک حالا به این قول جوانهای فلاش بک بزنیم، یکم برگردیم عقب‌تر، یه واقعه تاریخی دیگر هم نگاه بکنیم، تا این آیه قبلی که اشاره کردیم، واقعه تاریخی که اشاره کردیم بهتر ملموس بشه. شما مد نظر بگیرید، اینجا قبلترش، اینجا جناب موسی با یک هیبت تمام، با یک عظمت تمام، با یک روحیه بسیار قوی خودش رو مدیریت کرد، تیمش رو مدیریت کرد، یارانش رو مدیریت کرد، گفت یا آقا غصه بر چیست؟ چرا غصه بخوریم؟ خدا با ماست. اما همین جناب موسی یک جایی سوره مبارکه طه می فرماید اذهبا الی فرعون، دوتا برادر مأمور میشن برن با فرعون صحبت بکنن. انه تقا، فرمود که خدای متعال برید با فرعون صحبت بکنید، مقداری فرعون طغیان کرده، دیگه شورش رو در آورده. در برابر خدا این دوتا برادر چی عرضه داشتن؟ گفتن قالا ربنا اننا نخاف، خدایا ما میترسیم. همین پیغمبری که اینجا تو واقعه قبل محکم استوار ایستاد، جبهه حق رو اومد محکم فرماندهی کرد، یه جایی قبلتر موقعی که میخواستن بفرستن با فرعون روبرو بشه، دوتا برادر، دوتا پیغمبر اشاره کردن خدایا ما میترسیم. حالا ترس از کجاست؟ آیه قرآن میفرماید اینطور جواب دادن، ان یفرطوا علینا، ترسمون به خاطر دوتا چیزه، یک اینکه مواجهه شدید با ما داشته باشه، یفرطوا علینا، افراط کنه بر ما، و مطلب بعد او انیتقا، یا اصلا افراط هم که نکرد، با ما برخورد بدتر هم که نکرد، کار به یه جایی برسه که بدتر بشه، لج بکنه. چه بکنیم خدایا تو همچین شرایطی؟ حضرت حق خدای متعال اینطور خطاب کرد، قال لا تخافا، نترسید، برید به میدان، اننی معکما، من با شما هستم، من خدا پشت سر شما هستم، اسمع، صداتون رو میشنوم، و ارا، و میبینمتون، دارم میبینم. یکی از جاهایی که تو شدائد و مسائلی که تو زندگیمون پیش میاد، توی جامعهمون پیش میاد، اگر واقعا به این نتیجه برسیم که خدا ما رو میبینه، خیلی از مسائل ساده تر نمیشه؟ تو معرض خطا و گناه قرار میگیرم، تو معرض ابتلا قرار میگیرم، خب تو همچین شرایطی باور بکنم خدا من رو داره میبینه، بهتر نمیتونم مدیریت بکنم؟ تو تک تک قدمایی که میخوام بردارم قائل به این باشم خدا من رو داره میبینه، ترس برام واقع شده، ترس رو در وجود خودم بیام سرکوبش بکنم، ترسی نیست چرا که خدا با منه. خب واقعی تاریخی دوم، کلام مقدمه بشه برای شبهای آینده، امشب فقط همین دوتا آیه رو بتونیم، دوتا واقعی تاریخی رو با کمک از آیات بتونیم بیانش بکنیم. صفحه دوم، واقعی دوم، مطلب دومی که میخواییم خدمت بزرگواران اشاره بکنیم، مال این واقعه است، اون قسمتی از تاریخ که سران و بزرگان و حالا ریش سفیدان به تعبیری، بزرگان، اجلا جمع شدن از مشرکین، نقشه کشیدن بزرگان مکه که پیغمبر رو از سر راه برداریم، وجود نازنین پیغمبر عظیم الشان اسلام رو بنا کردن از سر راه بردارن. نقشه چی بود؟ یک، تعداد زیادی شمشیرزن. این که میگیم تعداد زیادی شمشیرزن یعنی حرفه‌ای این کار، به تعبیر عامیانه امروزیش تروریست بالفطره انتخاب بشن، دوره دیده، کسانی که تخصصشون مبحث ترور هست انتخاب بشن، مرحله اول. دوم، از قبایل مختلف باشن که بعداً اگر به خونخواهی پیغمبر حالا اصحاب و یارانش بلند شدن، قوم و خیشش بلند شدن، بگن بابا ما توان مقابل با یک گروه و طیف نداریم، افراد مختلف و گروه های مختلف اومدن پیغمبر رو کشتن، گروه های مختلف جمع شدن. سوم، شبانه حمله میکنیم. چهارم، کی حمله میکنیم؟ زمانی که پیغمبر خوابه، پیغمبر رو محاصره میکنیم که یک حالا حالتی پیغمبر قرار بگیره که نه راه پس داشته باشه نه راه پیش. با این چهار ویژگی تصمیم گرفتن پیغمبر رو از سر راه بردارن. خب خدای متعال از طریق وحی به پیغمبرش اشاره کرد، پیغمبر ما جانت در خطره، تفاسیر همه همین مطلب رو نوشتن. از منزل خارج شد، در بستر آقا امیرالمؤمنین آمدن خوابیدن، هممون شنیدیم امیرالمؤمنین تو بستر آمدن خوابیدن. کار به کجا رسید؟ به اینجا رسید که خب جریان لیلة المبیت معروف هست، جریان شب بیتوته معروف هست در تاریخ، همه مفسرین نوشتن امیرالمؤمنین در بستر پیغمبر خوابید، هیچ شک و شبهه‌ای هم وجود نداره که کس دیگری باشه، شخصیت مشخص است چه کسی این رشادت رو انجام داده. خب به اینجا رسید که امیرالمؤمنین در بستر پیغمبر خوابید، پیغمبر از شهر خارج شد. حالا نمیخوایم وارد بشیم که کی همراه پیغمبر بود، آیا این فردی که همراه پیغمبر بود حالا اون کسی است که غیر شیعه مثلا میگن که همراه پیغمبر بود، گیریم هم که بوده باشه، نمیخوایم وارد مباحث انحرافیش و مباحث انحرافی و مباحث اختلافی بشیم، اما همینقدر خدا رو شکر میکنیم پای یک مکتبی بزرگ شدیم که اون جایی که پای فضیلت ها میشه امیرالمؤمنین قابل قیاس با احد الناس نیست. جورج جرداق مسیحی اینطور خطاب میکنه، میگه پای مکتبی رو من رفتم نگاه کردم، آقای مکتبی رو دیدم که همه جمعت فی صفاته که از دادو، تمام خوبی ها در وجود این فرد جمع شده. شیخ صفی الدین حلی همین مطلب رو میگه. اما اون طرف، طرف مقابل رو نگاه میکنیم، یک جا هم که مستند میشن میگن که آقا این فرد همراه پیغمبر بوده، اگیرم قبول بکنیم، چون سر همون هم شبهه وجود داره که آیا همراه پیغمبر بوده شب لیلة المبیت که پیغمبر خارج شده. آیه قرآن زیرا به همه چیز رو میزنه، همه چیزشون رو به بطلان میکشونه. چجوری؟ میگه از پیغمبر در جهت مخالف مدینه خارج شدن، خارج شدن، به اینجا رسیدن که رفتن به سمت کوه و کوتاه. بیان بکنیم این فرد کنار پیغمبر نشسته بود یا ایستاده بود، استراب گرفته بودش، پیغمبر شروع کرد تسلا دادن. چجوری؟ مستندش کجا؟ سوره مبارکه توبه آیه 40. شروع کرد از یقول لصاحبهی، به همراهش پیغمبر اینطور اشاره کرد، چی فرمود؟ لا تحزن، نترس. گیرم هم بوده باشه همراه پیغمبر، این که همراه پیغمبر باشی بترسی، زمین تا آسمان فرق است بین کسی که همراه پیغمبر هست کنار فردی که آرامش با اون معنا میگیره باشی و بترسی، و طرف و از اون طرف مثلا امیر المؤمنین که تو بستر پیغمبر خوابیده، که انه همین الان جا روح از بدن امیر المؤمنین جدا بشه، امیر المؤمنین با آرامش تمام تو بستر بخوابه. فرق تفاوته. فضیلت هم اگه بخوام بتراشن، این فضیلت رو خود قرآن زیر سوال میگه. پیغمبر اشاره کرد که بابا نترس، آیه قرآن خطاب میکنه، به همراهش اشاره کرد لا تحزن، نگران نباش، غم نخور، مباحث انحرافیش، مباحث اختلافیش به کنار، برگردیم سر موضوع خود ما. ادامه پیغمبر چی فرمود؟ ان الله معنا، بابا نترس، خدا با ماست، خدا با ماست. ترس چرا؟ چرا در وجود ترس باشه؟ خدا با ماست. دو تا واقعه رو اشاره کردیم. یه جا وجود نازنین موسی به یارانش اشاره کرد بابا نترسید، ان معی ربی، خدا با ماست. اینجا هم پیغمبر به همراهش اشاره کرد، زمانی که توی غار قرار داشتن اون یارش داشت میترسید، خطاب کرد که ان الله معنا، لا تحزن، نترس، خدا با ماست. چه کنیم به این درجه از معرفت برسیم؟ تو شرایط سختی، ابتلا، امتحان قرار گرفتیم، نترسیم. موضوع بحث ما این یکی دو شب باشه، مقدمه همینقدر بگیم کفایت باشه. من حالا به همینقدر بسنده میکنم. شب 19 و شب 20 رو شب امیرالمؤمنین میدونیم، همه روزهای عالم رو مربوط به این خانواده میدونیم. موضوع رو، فتح بابش رو امشب خدمت عزیزان بیان کردیم. دو سه تا فضیلت هم خدمت عزیزان بیان بکنیم از حضرت امیر علیه السلام، و جلسه رو تحویل بزرگواران صاحب جلسه بدیم. یک جایی اگر عزیزان خواستنم چراغ‌ها کمتر بشه، از ناحیه من اشکال نداره، چون این صحبت‌ها، حالا عزیزانی که میشناسن میدونن، ما نوع نگاه ما در توسل کردن و عشق گرفتن قائل به روز خانی به شیوه مرسوم نیست. سعی میکنیم با همین نحوه صحبت کردن عشق بگیریم و عشق بریزیم. از همینجا میتونیم توسل بکنیم با آقا امیرالمؤمنین. خوش به حال اونهایی که امشب مهمان سفره امیرالمؤمنینن، تو حرم امیرالمؤمنین جمعن، اونجا ذکر توسل دارن، اونجا انشالله دعاگوی همه من و شما هستن. یه واقعه تاریخی اینطور خطاب میکنه، میخوام بگیم امشب رو لذت ببریم. من چند سال قبل، سن و سالمون از الان کمتر بود، گاهی اوقات با خودم شک میکردم، میگفتم خب نکنه مشکل از دل ماست، دل من مشکل داره مدح امیرالمؤمنین گفته میشه، من دلم قوت میگیره، یه شادی تو وجودم شکل میگیره. محضر یکی از علما رسیدیم، ناخواسته این سوال ما رو جواب داد، گفت، اشاره کرد که اتفاقا اون کسی که محبت اهل بیت در وجودش هست، فضائل امیرالمؤمنین جلوش برده میشه، دلش قوت میگیره، دلش شاد میشه از شنیدن نامه. این یه مطلب طبیعی است و نشانه حلال زاده بودن انسانه. انسان میخواد یکی از جایی که میخواد خودش رو امتحان بکنه اینه که فضیلت امیرالمومنین جلوش بگو ببین خوشحال میشه، دلش قوت میگیره یا نه. اگر دلش قوت بگیره بره دعا بکنه برای پدر و مادرش و برای آبا و اجدادش که چه نسل پاکی بودن. یه فضیلت ابتداعا با این فضیلت بریم جلو، دلا رو آماده بکنم. یه روزی وجود نازنین رسول خدا وارد خانه زهرای مرضیه شد. امشب متوسل به حضرت زهرا هم بشیم. نمیشه نام امیرالمؤمنین بیاد نام مدافعش زهرای مرضیه برده نشه. اصلا شب قدرمون یعنی انس با امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه سلام الله علیها. رسول خدا وارد خانه شد. دخترم فاطمه جان، قضایی اطعامی درون خانه هست یا نه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها به نشانه خجالت و شرمندگی سرشون رو انداختن پایین. یعنی بابا جان یا رسول الله قضای اطعامی درون خانه نیست. جبرئیل نازل شد فرمود که یا رسول الله حقت خدای متعال به شما سلام رسونده و فرمود که سلام من رو به پیغمبرم برسون و بگو که خدای متعال حق حضرت حق تحمل خجالت زدگی فاطمه رو نداره، این طبق خرما هدیه از آسمان ها به تو باشه یا رسول الله. تو فاطمیه رفقای جوانتر زیاد این مطلب رو شنیدن ولی ارزش خرج کردنش هست. رسول خدا شروع کرد از این خرماها تناول کردن. یه وقتی آقای ما وتر الموتور دردانه عالم سید الشهدا علیه السلام اومد اشاره کرد که بابا جان یا رسول الله میشه با دستان مبارکت خرما درون دهان من بگذارین؟ اومد چهره ابی عبدالله رو بوسه زد، صورت ابی عبدالله رو بوسه زد، خرما درون دهان ابا عبدالله گذاشت، فرمود حنیئا لک یا حسین، نوش جونت حسین جان. کریم اهل بیت آقای مظلوم ما غریب شهر مدینه آمد جلو، بابا جان یا رسول الله میشه با دستان مبارکت خرمای تبرک درون دهان من هم بگذاریم؟ خرما رو گذاشت، بوسه زد بر چهره امام مجتبی علیه السلام و خطاب کرد حنیئا لک یا حسن، نوش جونت حسن جان. حضرت زهرا سلام الله علیها یه نگاهی کرد، بابا جان یا رسول الله میشه به مثل فرزندانم من همین توفیق رو پیدا بکنم با دستان مبارکت خرما درون دهان من هم بگذاریم؟ خرما رو گذاشت درون دهان حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمود حنیئا لک یا فاطمه، نوش جونت فاطمه جان. خب همه دارن تو این خونه نگاه میکنن، یه نفر تو این خونه مونده، واکنش ها چجوریه؟ یه وقتی رسول خدا خطاب کرد علی جان، خود رسول خدا خطاب کرد علی جان شما هم بیا جلو، میخوام با دستان خودم خرما درون دهانت بگذارم. حضرت امیر علیه السلام شرفیاب شدن، خرما رو گذاشت درون دهان حضرت امیر علیه السلام. واکنش ها جالبه، دیدن که پیغمبر دستا شروع کرد به لرزیدن، اشک از چشمای رسول خدا سرازیر شد. مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم شدت اشک بیشتر، شدت لرزش دست بیشتر، تا به اینجایی رسید که حضرت زهرا اومد بیتابی رسول خدا رو که دید خطاب کرد بابا جان یا رسول الله چی شد؟ خرما درون دهان من که میگذاشتید میفرمودید حنیئا لک یا فاطمه، نوش جونت فاطمه جان. خرما درون دهان حسنین که قرار میدادی میفرمودی حنیئا لک یا حسن، حنیئا لک یا حسین، نوش جونت حسن جان، نوش جونت حسین جان. چی شد خرما رو که درون دهان علی ابن ابی طالب شوهر من که قرار دادی دستات شروع کرد به لرزیدن، اشک از چشمات سرازیر شدن، چی شده؟ حضرت رسول اشاره کرد بابا جان، فاطمه جان، میدونی چی شد؟ اون لحظه این که خرما رو درون دهان شماها میگذاشتم میدیدم ملائک آسمان و زمین خطاب میکنن حنیئا لک یا حسن، نوش جونت حسن جان، نوش جونت حسین جان، حنیئا لک یا حسین، حنیئا لک یا فاطمه، نوش جونت فاطمه. اما خرما رو درون دهان علی ابن ابی طالب که قرار دادم، دیدم ندا از جانب حق آمد، حنیئن لک یا امیر المؤمنین، نوش جونت علی جان. دوباره امتحان کردم، سه بار امتحان کردم، دیدم ندا از جانب حق آمد، علی جان تو که میدانی خستگی در ذات من خدا وجود نداره، اگر این حرکت رو هزاران بار هم تکرار بکنی ندا از جانب ما خواهد آمد، نوش جونت علی جان، نوش جونت امیر المؤمنین. پای همچین سفره ای بزرگ شدیم. گاهی اوقات بعضی از صحبت‌ها رو میشنویم، مثلا میگن خوش به حال مثلا اون فردی که با تحقیق اومده محب امیر المؤمنین شده، بسیارم زیباست، انسان بسیار هم پسندیده است انسان با تحقیق بیاد محبت امیر المؤمنین رو قبول بکنه، ولایتش رو قبول بکنه. اما ماها این جمعی که اینجا نشستیم یه افتخاری داریم که دیگران ندارن. اون افتخارم چیه؟ اون روزی که از مادر متولد شدیم، یا اصلا قبلتر از اون نسل ما محبت امیر المؤمنین سینه به سینه بینشون انتقال داده می شده. هنوز متولد نشدیم نام امیر المؤمنین توی خانه ما بوده، زمانی که متولد شدیم با نام امیر المؤمنین اون سلفت داشتیم. خدا رو شکر می کنیم پای همچین آقایی، پای همچین مکتبی بزرگ شدیم، مکتبی که زهرای مرضی سلام الله علیها میشه فدایش. اون روزی که زهرای مرضی سلام الله علیها تو کوچه اقامه حق کرد، دفاع کرد از زهرای، از امیر المؤمنین، نامرد مردم مدینه نگاه میکردند، نگاه میکردند، خطاب میکردند، فاطمه آمد از علی دفاع کرد، علی فرستاد همسرش رو جلو. این صحبت ها به گوش حضرت زهرا میخورد در حالی که مضروبه شده، پهلوش ضربه خورده، بازوش ضربه خورده، توی اون شرایط، توی اون شدائد زهرای مرضیه میامد دور امیر المؤمنین میچرخید، اینطور خطاب میکرد: روحی لروح کل فدا، نفسای فاطمه فدات بشه علی جان، نفسی لنفس کل وقا، نفسای فاطمه، فاطمه فدایی تو بشه علی جان. بعد خطاب میکردن، سوال کردن، اون شخصی که طبق مستند تاریخ تو قبرستان احد زهرای مرضیه رو دید سوال کرد، گفت بی بی جان چطور علی ابن ابی طالب دست به شمشیر نشد از حق اشتفا بکنه؟ جواب زیاد داریم راجع به این مطلب، اما یه جوابی را حضرت زهرا داد امشب تو ولایت مداری ما خیلی به درد میخوره. حضرت فرمود که مثل الامام مثل الکعبه، مثل امام مثل کعبه است، مردم میان دور کعبه میچرخن، مردم میان دور کعبه روزی میگیرند، مردم باید بیان دور امامشون بچرخن. قربان آقایی این آقا، با این وجود که مردم باید میامدن دور این اماممون میچرخیدند، دور این کعبه میچرخیدند، اما طبیب دوار بودند، میامدن دردهای مردم رو دوا میکرد. دردهای کدوم مردم؟ اون مردمی که خیلی‌هاشون تماشاچی‌های مدینه بودن. بماند این مقدمه رو بیان بکنم و انشالله عزیز ما هم تشریف بیارن جلسه رو تحویل بدم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. با توجه به این که جلسه بعد از این زیارت عاشورا هست، زیاد وارد مختل نمیشیم، به یک مقدار بسنده میکنیم از مختل. منابع تاریخی اینطور می نویسند: انشالله که این زمزمه ها هم قسمت خواهران کنترل بشه. آمد به مثل این شبی محضر دخترش ام کلثوم. نقلها قوت بیشترش به اینه که خانه دختر ماند. من تکه های عربیش رو نمیخونم، به فارسیش بسنده میکنم. لحظاتی چشمان امیر المؤمنین بسته شد، بیدار شدن، عشق در چشمان مولا امیر المؤمنین حلقه زده. مگر میشه دختر پدرش رو در حالتی که عشق در چشمانش حلقه زده ببینه؟ بیتابی نکنه این دختر. دلار ببرم برگردیم یه جای دیگه، یه جایی هم تو کربلا بود، اینجا ام کلثوم برای امیرالمؤمنین شروع کرد بیتابی کردن، عشق رو در چشمان امیرالمؤمنین دید. یه جایی هم چندین سال بعد روز عاشورا دختر 3 ساله ابی عبدالله آمد، بابا جان تشنگی امانم رو بریده. خوب دقت بکنید، روزی امشب عشق ما این باشه. عزیزان ما یقینا روزه میخونن، به همین قد بسنده میکنن. بابا جان تشنگی امانم رو بریده، میتونی آب فراهم بکنی؟ حضرت فرمود که دخترم رقیه جان، اجلسی اندل خیمه، کنار این خیمه بشین، لعلی آتی کبل ما، شاید بابات حسین بتونه آب فراهم بکنه. قربان فهمیدگی این دختر، فهمید بابا توانش نیست آب فراهم بکنه، انشالله هیچ مردی شرمنده زن و بچهش نشه. اومد اشاره کرد بابا جان آب نخواستیم، اما یه حرفی زد، این حرف بسیار سوزناک بود، قلب سید الشهدا علیه السلام رو سوزاند. اینطور خطاب کرد بابا جان آب نخواستیم، بیا برگردیم مدینه. اما تا نام مدینه آمد، غمای عالم رو دل ابی عبدالله شروع کرد سنگینی کردن. بابا اشاره کرد که دخترم ام کلثوم میدونی علت بیتابی و علت اشک ریختن من چیه؟ نه بابا جان علت چیه؟ علت اینه، لحظاتی که چشمانم بسته شد رسول خدا رو در خواب دیدم، فرمود حلم الینا، علی جان پیش ما بیا، ما مشتاق تو هستیم، ما منتظر تو هستیم. بابا جان شما در جواب رسول خدا چی جواب دادید؟ چه خطاب کردید؟ عرض کردم یا رسول الله انا مشتاقی الی، من علی هم مشتاق تو هستم. مگر می شود امیر المؤمنین مشتاق دیدن رسول خدا نباشه؟ مشتاق دیدن زهرای مرضیه‌ای که چندین سال بینشون فراق افتاد نباشه؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدن ما اصبر از صابرین، آقا جان صبورتر از صابرین کیست؟ آیا جد شما حسین صبورترینه؟ حضرت فرمود جدم حسین در صبر بی‌نظیره. روز عاشورا جلوه های صبر رو نشون داد، اما اصبر از صابرین جدم امیر المؤمنینه که جلوش زهرای مرضیه رو مضروبه کردن، دستانش رو بستن، حرمت رسول خدا رو شکستن. علا لعنت الله للقوم الظالمین. عادت ما بر این هست شب جلسه، جلسه رو که تحویل بدیم، با ذکر توسل به امام زمان علیه السلام جلسه رو خدمت عزیزانمون انشالله تحویل بدیم، با هم این ذکر رو بیان بکنیم. این شب قدری انشالله وجود نازنین امام زمان علیه السلام نظر لطفشون رو بر جمع ما داشته باشن. همه هم نوا بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها العزیز مسنا و احلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. همه با همه هم نوا بشیم. یا ابن الحسن یا ابن